از آن روی پریوارم، سایه ای در انتظار سایه دیگر، چشم در راه بلوغ ظهر دیدار، می‌دانیم هم من هم تو هم سایه، چون تو این جا نیستی خورشید می‌ماند.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو، بخش سوم برنامه ها رو از ساعت 22 آغاز کرده ایم. در ابتدا دعوت میکنم که به برنامه از پارسی تا فارسی توجه بفرمایید.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از آنم، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از آنم،
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
مهربانی را چه تعلیم تو کرد، ای نسیم این گل فشانی را چه تعلیم تو کرد.
من احتران آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم.
دوش می آمد و رخسار برف رفته بود، تا کجا باز دل غم زده بسوخته بود.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه، قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شد.
از پارسی تا فارسی،
تا بی حدیث سرها
به نام خداوند ماه و هور. با درود خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی، اینجا رادیو گفتگو هستش و من سید حسن نورانی مجری برنامه از پارسی تا فارسی هستم و در خدمت شما هستم تا دو ساعت فرهنگی رو با هم دیگه تجربه کنید. با ما باشید. در این برنامه همچون برنامه گذشته میخواییم به نقش بانوان، مادران و زنان در رشد و ارتقای زبان فارسی بپردازیم. بیشک زنان و مادران و بانوان قلب و رگ احساسی یک جامعه به حساب میان، شریان اصلی جامعه هستند، خط سیر فکری هر مردی در آغوش مادرش شکل میگیره و زنان هستند که اندیشه و احساس را ذره ذره با همه وجودشون به جامعه تزریق میکنن و ما در این برنامه میخواییم این موضوع رو از منظر زبان و ادبیات بررسی کنیم. شنوندگان شنوندگان گرامی، در این برنامه کارشناسان کاربلدی همراه بنده هستند که در جایگاه خودش این عزیزان رو به شما معرفی خواهم کرد. همراه ما باشید و شنونده این برنامه. و اما شماره پیامکی برنامه 30,000-35 و تلفن های ما 22-65, 22-85 و 27-86-10-35 هستش. همراه ما باشین، پیام و کلام دلنواز خودتون رو از رهگذر این شماره ها برای ما ارسال بفرمایید. پیامک برنامه 30,000-35 و تلفن های ما 22-65, 22-85 و 27-86-10-35. علاقمندان فرهنگی ما، شما می توانید فایل این برنامه و همچنین متن این برنامه رو بر روی وبگاه شبکه رادیو گفتگو به آدرس www.radiogoftegu.ir داشته باشید. دوستان و همراهان من در این برنامه، تهیه کننده محترم بهزاد خان محمودزاده، هماهنگی ها سرکار خانم فاطمه ربانی و صداوردار محترم سرکار خانم مهفام پرتو. ایرانیان فرهنگمند، تا لحظاتی بعد شنونده برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو باشید.
رسم بدهدی ایام شدید ابر بهار، گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد، گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد. آغوش تو در طوفان من، با قلب تو میتپد دنیا در جان من، میخواهیم هرچه هستم و هرچه باشم، تنهایی پایم نشستی، پشت غمهای من را شکستی، آن که بی مرز و بی انتظاری، هم دل من شد تنها تو هستی، روح بیداری من هستی هوشیاری، نام تو جاری در سر نوشتم، تن فدای تو جانم برای تو، زیر پای تو خاک بهشتم، مهر تو مال شب های تو رب ماه من، بی تو مهری ندارم، روی زخم روز و روزگارم با دل تو مرهم میگذارم.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به بخش یک آسمان نگاه. در خدمت خانم دکتر نازنین خلیلی پور هستیم، عضو مرکز دایره المعارف جهان اسلام و عضو هیئت علمی دانشگاه. درود بر شما خانم خلیلی پور.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان گرامی برنامه از پارسی تا فارسی، در خدمتون هستم.
سپاسگزار هستم. خب همونطور که متوجه شدید و گفتیم، بنای ما در این برنامه این هستش که بپردازیم به نقش زنان و مادران و بانوان در مجموع به رشد و ارتقای زبان پارسی، بحثی که قطعاً با یک دو برنامه به پایان نخواهد رسید و واقعاً بستر هر فرد و انسانی در نخست روزهای زندگیش که نه حتی از قبل از تولدش و پا گذاشتن به این حیات مادی با مادر شکل میگیره، در آغوش مادر، صدای ضربان قلب مادر، اونطور که حتی تو هنر هم میگن اولین موسیقی هایی هستش که بشر میشنوه و اولین ریتمیه که به گوش بشر آشنا میشه، تا لحظاتی که همیشه باهاش هستش و این مهر، این الفت وجود داره. و ما امروز میخوایم از منظر زبان و زبانشناسی به این موضوع نگاه بکنیم. در خدمت شما هستیم.
بله، امشب در خدمتون هستم با موضوع زنان و تأثیرشون در زبان. البته باید در همین ابتدای برنامه برای شنوندگان گرامی مشخص کنم که از چه منظری میخواییم به این ماجرا نگاه بکنیم. آیا قصد داریم جامعه رو به دو بخش مردانه و زنانه تقسیم کنیم و مرز جنسیتی برای اینها تعیین کنیم؟ که البته نه، این منظورمون نیست. و همونطور که میدونیم در رشد و ارتقای زبان فارسی اصولا همه میتونن راه خودشون رو داشته باشن و ربطی به جنسیت این مسئله نداره. هر کسی فارغ از جنسیتش میتونه در این راه گام برداره. و من ضمن این که به این نگاه های کلیشه‌ای زن در تقابل با مرد حالا نقدی دارم، میخوام ببینم که زنها در میان این گفتمان مسلطی که سابقه تاریخی طولانی داره چطور بله. با ابزار زبان تونستن موانع پیش روشون رو کنار بزنن
بله.
و در واقع زنها چه راهی رو طی کردن و چه آثاری رو خلق کردن و اینکه چقدر با خلق آثارشون در ادبیات فارسی تاثیرگذار بودن و این تاثیرها چه ها بوده.
بله، بسیار خوب.
البته باید باز هم تاکید کنم که هویتی به نام هویت زنانه و مردانه در بستر جامعه شکل میگیره و قطعاً در ادبیات هم نمود داره و ادبیات در واقع باستابی از سنت‌ها و باورها و حال آداب اجتماعی جامعه است. این هویت‌ها باید ببینیم چطور شکل گرفتن. باید قدری به عقب برگردیم تا یه چشم‌انداز دورتری از ماجرا رو داشته باشیم. در گذشته زنها کمتر در جامعه حاضر می شدن و به طب در حوزه‌های شغلی، دانشگاهی و عرصه‌های اقتصادی و جمعی فعالیت کمی داشتن و نتیجتاً به چشم هم نمی اومدن. اکثرشون مدرسه نمی رفتن و به همین دلایل زنها رو در نسبت با مردها می سنجیدن.
بله.
مثلا به صورت پیش فرض همه مردها ادیب و دانشمند می تونستن باشن، مگر اینکه حالا یه نفر این وسط زن باشه. یعنی اگر ما هزاران ادیب داریم کسی نمیگه ادیب مرده، ولی خب ممکنه وقتی که یه نفر در این میان زن باشه قطعا میگن ادیب زن. یعنی این ماجرا به این برمیگرده، چون در حالت عادی مهم نیستش که این ادیب یا دانشمند زن هست، چون همونطور که گفتم جنسیتش نقشی نخواهد داشت در علمش. اما چون تعداد خیلی کم بوده و حالا میتونیم بگیم به اندازه انگشتان دست بوده، این حضور زن خیلی توجه برانگیز بوده در جامعه.
بله.
و خیلی به چشم می اومده.
بله.
ما امروز حضور زن رو در جایگاه‌های مختلفی تو ادبیات فارسی یا زبان فارسی میبینیم. مثلا زن داستان نویس داریم، شاعر داریم، ویراستار داریم، مترجم داریم و حتی زنان خواننده آثار، یعنی
بله.
مادرانی که مثلا داستانی رو برای کودکانشون میخونن، یا حتی بله. خانوم‌هایی که حالا مخاطب بعضی از آثار هستن، اینها هم میتونیم بگیم که تأثیرگذارن در ادبیات فارسی.
بله.
به طب وقتی نیمی از جمعیت حالا میتونیم بگیم کره زمین زن هستن، خب قطعا این بدیهیه که نقش مهم میرن میتونن داشته باشن، همونطور که مردها اون نقش رو دارن ایفا میکنن. حالا اینکه زنها چه مشکلاتی رو پیش رو داشتن تا به اینجا رسیدن، خب این خیلی سابقش طولانیه. اولین شاعر زبان فارسی رابعه بوده
بله.
که خب اگر بررسی کنیم میبینیم پدرش والی بلخه
بله.
یعنی در یک بستری بزرگ شده که با ادب فارسی آشنا شده، قطعا سواد، یعنی سواد آموزی رو جدی گرفته بوده و خارج از اون نظام طبقات بوده که خب مردم عادی نمیتونستن یاد بگیرن و
بله.
این باعث شده که به چنان درجه برسه و شعر بگه و همینجا نشون میده که خب فرصت‌های برابر وجود نداشته از قدیم برای خانم‌ها که در این حوزه‌ها فعالیت داشته باشن.
چه بسا خب زنانی هم بودن غیر از رابعه. البته ما برنامه گذشتمون که در خدمت شما نبودیم، البته من اولین شعری که در نخست کار معمولا میخونم از رابعه خوندم، عشق او بازن در آوردم به من. خب چه بسا زنان دیگری هم بودن، ولی خب رابعه هم این شانس همین بدشانسی رو داشت که خب یک دختر والی بوده، دختر حاکمی بوده و خب سرگذشتی که حالا بعضی از تواریخ روایت میکنن که به دست برادرش کشته میشه به خاطر عشقی که به بکتاش پیدا میکنه، مقداری جاودانه تر میمونه و حالا روایتی که عطار از اون داره و ابوسعید ابوالخیر از اون داره به عنوان عارف اون رو معرفی میکنن، خب اینها تاثیرگذار بوده.
درسته. اما به هر حال همونطور که حالا میدونیم اینها به تعداد انگشتان دست بوده در تاریخ. اما اولین زمزمه های تغییر در واقع با مشروطه است که آغاز میشه و زنها
ماله.
وارد جریان ادبی و اجتماعی میشن. و در اصل مشروطه یه مسائل رو عنوان کرد که زن هم جزو اون مسائل بود. مثلا ملک و شعرهای بهار شعری داره که زنها رو تشویق میکنه که به علم و دانش بپردازن و عقیده داره که علت عقب ماندگی ما این هستش که زنها سواد ندارن.
و البته در عرصه‌های گوناگون توی این چند دهه اخیر گاهی حتی به نظر میرسه که شعر زنان شاعر خیلی قدرتمندتر عمل میکنه، هرچند خب یه نقد بزرگی روی شعر معاصر هستش، یه مصیبت بزرگیه که حجم آثاری که تولید میشه و در واقع شاعر مؤلفانی که خودشون کتاب رو چاپ میکنن زیاد شده و این قوه تشخیص شعر خوب و بد رو از یک خواننده حداقل در واقع شاید عادی گرفته باشه و تشخیص نده و فکر میکنه خب چون هرچی کتاب هستش پس حتما نظارتی روش بوده یا شعر خوبی هستش. اما از همون مشروطه بخوایم سری نگذریم، خب مفاهیم جدیدی و وارد دنیای فکری ایرانیان میشه، به ویژه در نظم و نثر فارسی هم نمایان میشه. یعنی ما تا قبل از اون قانون رو به عنوان یک حقوق اجتماعی و مدنی تو شعرمون توی نثرمون نداشتیم. گله و شکایت از ظلم و ستم همیشه بوده، در تمام همواره تاریخ بوده، اما خب موضوع قانون مطرح میشه. موضوع بعدی که خب شما به درستی فرمودین و اشاره دقیقی هستش، مسئله زن هستش که زن به عنوان یک شخصیت مهم و اثرگذار وارد حوزه در واقع فرهنگ و ادب میشه و این یکی از نقاط فکر میکنم روشن تاریخ ایران در حداقل منطقه شاید آسیا و خاورمیانه در اون دوره در 100 سال پیش که ما هنوزم میبینیم کشورهایی هستن دورورمون با همه ادعاها و حرفا و حدیثایی که دارن، زن حق رانندگی نداره، حق رأی نداره، حق امضا نداره، هیچی نداره، صرفا فقط یک زن هستش. اما خب ایران از اون موقع شروع میکنه و این ادیبان و نویسندگان بسیار بسیار کمک میکنن به این موضوع.
یک موردی که الان به خاطرم اومد و خیلی جالبه اینه که دختر ناصرالدین شاه به اسم تاج السلطنه اولین کسیه که میاد حالا خاطراتش رو مینویسه و مسائل سیاسی کشور رو مطرح میکنه و این کتاب فکر میکنم الان هم چاپ شده و قابل دسترسه، که خیلی جالبه که به عنوان اولین تلاش‌های زنان در زمینه نثر میشه بهش اشاره کرد. و دیگری کتاب سرگذشت شاهزاده خانم ایرانیه که سال 1306 در پاورقی‌های روزنامه کوشش چاپ شده و بعدها هم فکر کنم در سال 61 چاپ شده باشه. که این دو حالا نمونه‌های خوبی هن از اولین نثر بانوان در ایران که دختر ناصرالدین شاه اینو می‌نویسه. و جالبه که ایشون خب زبان فرانسه می‌دونسته، زبان فارسی می‌دونسته، به عربی مسلط بوده و خوب آموزش دیده بوده
اون زمان، هم در اون دوره‌ای که تعداد آدم‌های باسواد به تعداد انگشتای یک دستم در هر منطقه شاید نبوده.
بله، در حقیقت میتونیم بگیم سواد آموزی که وقتی که به صورت همگانی در اومد خیلی خدمت بزرگی کرد که این نابرابری‌های اجتماعی رو بهش پایانی بده، چون به هر حال افرادی که قدرت نوشتن دارن و میتونن بنویسن قطعا میتونن حالا حالات درونی خودشون، مطالبات خودشون و اون مسائل خودشون رو بهتر بیان بکنن. و خب این خودش یه ابزار خیلی مهمیه که از زبان بتونیم به این شکل استفاده بکنیم و مسائل حالا مربوط به خودمون رو مطرح بکنیم. بعد در دوره‌های بعدی ما به مثلا سیمین دانشور میرسیم توی حوزه نثر، که در این رمان داستان‌ها یه شخصیت، یه زنی رو می‌بینیم که یه هویتی رو پیدا کرده و با اون دوره‌های قبلی که زن موجودی وابسته، ضعیف و حالا بعضی جاها تو سری خور بود و خودش رو با یک مرد تعریف می‌کرد، از این پیله‌ها داره رها میشه. و خب اینجا نشون میده که در اصل این نویسندگان زن دغدغه‌هایی داشتن، چون میتونستن رمانی بنویسن و اصلاً مسائل زنان توش مطرح نشه، یه متن عادی باشه که خواننده چیزی ازش در این رابطه متوجه نباشه، مثل خونسا. اما وقتی که می نویسن و این مسائل توش مطرح میشه، نشون میده دغدغه زنان بوده که این مسائل که دربارش نوشتن.
یعنی مثل در واقع نمونه که الان من به خاطر اومد، همون شخصیت زری در داستان سوبشون خانم دانشور، که خب یک شخصیت مستقل و قدرتمندی هستش و جالبه. در مقابلش میبینیم حالا مثلا جلال آل احمد، عموما شخصیت زنان رو ما خیلی موقع از زبان مردان شنیدیم، مثلا داستان بچه مردم رو وقتی آل احمد مینویسه، در واقع یک مرد داره از زبان یک زن داستان رو مینویسه. و حالا با اون دیدگاه‌هایی که عموما حاکم بوده زنان، عموما من یه بررسی که می‌کردم روی، چون من روی موضوع کار کرده بودم و یه کتاب جامعه شناسی ادبیات اصلا کار کردم روی موضوع، زنان عموما جایگاه اجتماعیشون تو داستان‌های مردونه خیلی مهم نیست، یعنی چه طبقه ضعیف و مثلا کارگری و نمیدونم خانه‌دار باشن یا چه طبقه اعیان و اشراف، فقط اسمهاشون تغییر میکنه. یعنی مثلا اینور میشه مثلا زری و سغرا، اونور میشه تاج الملوک، اما در حالت کلیشون هیچ وقت فرقی نیست. زنانی وابسته به مردان بودن، زنانی بودن که عموما طبقه ضعیف و تو سری خور محسوب میشدن، به این شکله در داستانهای مردونه. ولی وقتی خب خود بانوان نویسنده وارد عرصه میشن، عموما این نگاه رو ندارن و زن اون چیزی که حالا حداقل من دیدم، یک شخصیت مستقل و قدرتمندی رو پیدا میکنه.
دقیقاً. یعنی ما اگر بیایم فاصله بین سالهای 1110 تا 1140 رو بررسی بکنیم، در برابر هر 18 نویسنده مرد یک نویسنده زن داریم. اما در دهه 80 این خب خیلی به اوج خودش میرسه و در اصل میشه گفت یه موج ادبیات زنانه راه میفته و میتونیم رمان‌هایی که حالا زن‌ها نوشتن تو این حالا دوره میتونیم به چند دسته تقسیم بکنیم. یکی رمان‌هایی که در اون به طور مشخص در زمینه هویت زنان نوشته شده. دسته بعدی رمان‌هایی هستند که زنان هویت یافته رو نشون میدن. ولی هویت موضوع محوری اونها نیست. ولی دسته بعد رمان‌هایی هستن که هویت زنان دغدغه اصلی نویسنده نیست و دوباره داره همون گفتمان سنتی حالا زن که یه موجود وابسته است رو داره حالا باز تولید میکنه که در اصل به رمان‌های عامه پسند معروفن. و خب این سه تا جریان خیلی مهمن و این نشون میده که دسته ای از زنان همچنان مطالبات خودشون رو دارن و دارن در این زمینه فعالیت میکنن، به مسئله هویت زنانه پرداختن، میخوان استقلال داشته باشن. و دسته آخر که رمان‌های عامه پسند حساب میشه، اینها همچنان در همان گفتمان‌های سابق هستند و اینها براشون جذابیت داره و دوباره باز تولید میشه. خب این سه تا جریان خیلی جالب بوده که همچنان هم هستن و تولید میشن، ولی خب اون جنبه جنسیت زده ادبیات میتونیم بگیم با حضور زنها تقریبا محو شده. مثلا کلماتی مثل ضعیفه، نسوان و رفیقه که در مثلا آثار اولیه مثلا به کار می رفته در آثار مردان، دیگه اصلا امروز میتونیم بگیم در ادبیات مردانه هم دیگه جایی نداره و به طور کلی میتونیم این واژه ها کنار رفته و دیدگاه ها عوض شده.
البته شاید اینجور که حالا میگیم واقعا دیدگاه خود اون نویسندگان این نبوده که زن رو ضعیفه ببینن، مثلا مثل آل احمد، مثلا حالا قبل‌تر از اون صادق هدایت، ولی خب این واژه‌ها در آثار اینها بسیار بوده زیاد بوده، ولی اینا بازتاب جامعه خودشون بودن. یعنی وقتی صادق هدایت وقتی میشینه بوفکور رو مینویسه یا حالا داستان‌های دیگه‌اش و زن عموما با همچین الفاظی تعریف میشه تو داستان‌هاش، آل احمد همینطور، یا مثلا صادق چوبک آثارشو وقتی نگاه میکنیم، این واژه ها درباره زنان هست. اینها نگاهی بوده که در واقع جامعه به زنان داشته و اینها در آثار خودشون به طور طبیعی این رو ذکر کردن و آوردن. اما خب این حضور و این شکل واقعا به قول شما با حضور زنان نویسنده تغییر پیدا میکنه و واژه ها رنگ هویتی اصلی خودشون رو میگیرن.
بله، در واقع میشه بگیم که در این رمان ها اشتغال و برخورداری از قدرت اقتصادی و دسترسی به هویت مستقل خب برجسته میشه و در اصل این اندیشه‌ای که اینها داشتن منجر به ظهور نوعی از رمان در ادبیات زنانه به اسم رمان نخبه‌گرا میشه که خب خیلی مهم هست در حوزه ادبیات زنان که ما به این رمان ها هم بپردازیم و حالا پیشرفت بزرگی بود.
خب یعنی چی رمان نخبه‌گرا؟
همون دسته‌بندی که اول داشتم، ببینید، در مقابل رمان عامه پسند قرار میگیره. یعنی رمانی که دغدغه داره و به مسائل میپردازه، نه اینکه صرفاً همون گفتمان‌های سنتی رو باز تولید بکنه. بله. با این تعریف.
بله. خب چه حجمی رو در واقع این رمان نخبه‌گرا به خودش اختصاص داده و چه کاربردی رو داشته یا چه کارهایی کرده؟ چون من میدونم برخی از این رمان‌هایی که شما می‌فرمایید به عنوان رمان نخبه‌گرا خب به زبان‌های دیگه‌ای هم ترجمه، مثلا همون پرنده من فکر می‌کنم تا الان به 4-5 زبان ترجمه شده. حالا عدد دقیقش خاطرم نیست، ولی میدونم که بیش از 3 زبان هستش. اما خب مثلا رمان هایی که به طور حالا به قول روزنامه‌نگارها رمان زرد شناخته میشه اما مخاطب زیاد داره و عامه پسند هستن، خاطرم نیست که خونده باشم مثلا از این رمان ها ترجمه هم شده باشه و به فراتر از مرزهای داخل ایران رفته باشه.
در اصل این رمان ها خب خیلی میتونن حالت تلنگر داشته باشن برای حالا خوانندگانی که دارن. فرض کنید اگر مثلا این رمان ها نباشه، خب خوانندگان زن خب قطعا رمان های دیگه ای رو میخونن، ولی اینکه همچین رمان هایی ما داریم و خونده میشه، ممکنه خیلی خانم ها حتی به جایگاه خودشون، به حقوق خودشون واقف نباشن یا اصلا به اون مسائل فکر نکرده باشن. اما حجمی که این آثار داره و تولید میشه باعث میشه زنها با یک موقعیت‌های جدیدی در اون داستان‌ها روبرو بشن و خودشونو بذارن در اون موقعیت‌ها، ببینن خودشون در اون موقعیت چه کاری انجام میدادن و چه تصمیمی میگرفتن و همین منجر به بازپروری اندیشه‌ها میشه. یعنی اندیشه‌ای که معطوف باشه به حقوق اولیه زنها و اونها رو نسبت به حقوق خودشون آشنا بکنه، خب از این منظر خیلی مهم بوده.
درسته. خب حالا این دیدگاه دیدگاه بسیار خوب و تقسیم بندی بسیار خوبی هستش. شما این موضوع رو تا چه حد در پیشبرد گسترش زبان فارسی بررسی میکنید؟
ببینید هر متنی که تولید میشه خب باعث ماندگاری زبان فارسی میشه. قطعا هرچی آثار مکتوب بیشتر باشه در از پیکره زبانی زبان فارسی گسترده تر میشه و خب وقتی که خانوم ها هم در این عرصه فعال باشن قطعا این پیکره دو برابر میشه. حالا با موضوعات